بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم عليه على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليك بالرفق فإنه مفتاح الثواب وسجية أولي الألباب. بر تو باد به نرمی با دیگران، زیرا که آن کلید باب درستی در امور هست و راه و روش صاحبان خرد هست. انسان تا می تواند از برخوردهای تند و یا گفتار تند پرهیز کند، به خاطر اینکه رفتارهای تند و برخوردهای تند باعث می شود که طرف مقابل تحریک بشود و سرمنشأ نزاع و گرفتاری می شود برای انسان. خب، بحث ما در مورد وجوب خمس در هدیه، هبه، جایزه و مال موسی به و همچنین میراث بود. در جلسه گذشته وجوب خمس را در هبه و هدیه و جایزه مطرح کردیم و ثابت شد. الان در مورد وجوب خمس در مال موسی به میخواییم مطرح بکنیم. کسی وصیتی کرده است، عرض کنم خدمت شما که مالی را به فلانی بدهید، از اموال خودش مالی رو به فلانی بدید، که ما در جلسه گذشته در مقدمه بحث عرض کردیم که وصیت بر دو قسمه، یا وصیت وصیت عهدیه است یا وصیت وصیت تملیکیه است. حالا مالی که از طریق وصیت به موسی له رسیده است، آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خمس تعلق نمی‌گیرد؟ در اینجا باید عرض کنیم که اگر وصیت وصیت عهدیه باشد، در این صورت حال مال موسی له همون حال هبه هست و هر آنچه که در مورد هبه بیان کردیم در مورد این مال هم همینطور جاری می شود. در هبه وجوب خمس ثابت شد، بنابراین در مال موسی له هم خمس ثابت می شود. ولی اگر چنانچه نه، وصیت وصیت تملیکیه باشد، این در وصیت تملیکیه دو قول وجود دارد. یک قول این است که قول مشهور هم هست، این هست که در وصیت تملیکیه قبول از جانب موسی له لازم نیست. در این صورت که قائل شدیم در وصیت تملیکیه قبول از جانب موسی له لازم نیست، در این صورت باز حال وصیت، یعنی حال مالی که به موسی له میرسد، حالش حال هبه خواهد بود. و عرض کنم خدمت شما. بله، همون طوری که در هبه گفتیم خمس هست، در چنین مالی هم خمس خواهد بود و حکم جایزه را هم خواهد پیدا کرد. و جایزه لازم نیست که از جانب انسان زنده باشد، جایزه میتواند جانب میت هم باشد. خب، قول دوم راجع به وصیت تملیکیه این است که وصیت تملیکیه، عرض کنم خدمت شما، بله قبول لازم دارد، قبول لازم دارد. وقتی که قبول لازم داشت، در این صورت مثل، باز هم مثل هبه می شود که خمس به اون تعلق می گیرد، که خمس به اون تعلق می گیرد. در اینجا باید به عبارت دیگر ما بیان کنیم که آیا در وصیت خمس هست یا خمس نیست، یعنی در مالی که به موسی له میرسد آیا خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد. اگر وصیت عهدیه باشد، بله حکم هدیه را دارد که خمس به اون تعلق میگیرد. ولی اگر وصیت تملیکیه باشد، در مورد وصیت تملیکیه که آیا قبول لازم هست یا قبول لازم نیست، در بین فقها دو قول وجود دارد. قول مشهور این هستش که در وصیت تملیکیه قبول لازم هست، یعنی موسی له باید قبول کند مال موسی را، مالی که موسی وصیت کرده است که به موسی له برسد. قول مشهور این است که باید موسی له قبول کند تا مال به ملکیت او در بیاید. این قول اول است. در این صورت اگر گفتیم قبول لازم هست، خب حکم هبه را دارد که بنابر قولی قبول لازم هست. در اینجا عرض کنم خدمت شما، بله باز خمس به اون تعلق میگیرد بلا شک. ولی قول دوم در مورد وصیت تملیکیه این است که وصیت تملیکیه مطلق انشاء تملیک هست، یعنی محض انشاست، بله، و نیازی به قبول ندارد، لازم نیست موسی له قبول کنه. در این صورت حال مال موسی له حال هبه نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی در هبه اگر قائل به وجوب خمس شدیم، مستلزم وجوب خمس در مال موسی به نخواهد بود. چرا؟ چون در هبه فرض کنیم قائل شدیم که قبول معتبر هست، خمس هم درش وجود دارد، ولی بنابر قول غیر مشهور در وصیت تملیکیه که قبول لازم نیست، در این صورت نمیتوان گفت که حکم وصیت تملیکیه نسبت به تعلق خمس مثل هبه خواهد بود. این رو نمیتوان گفت. به عبارت دیگر اگر قائل شدیم که در هبه خمس واجب است، مستلزم این نیست که در مال موسی لحم خمس واجب باشد. چرا؟ چون فرض کردیم که در هبه قبول لازم است، بنابر قول غیر مشهور در وصیت تملیکیه قبول لازم نیست. خب وقتی که قبول لازم نبود، داخل در اکتساب نمی شود. وقتی داخل در اکتساب نبود، بنابر یک قول هم خمس هم به اون تعلق نمی گیرد، چون بنابر یک قول خمس به اون فوائدی تعلق می گیرد که قصد تکسب درش باشد. خب وقتی که در وصیت تملیکی قائل شدیم که قبول لازم نیست، پس قصد تکسب هم درش نیست. قصد تکسب که درش نبود، بنابراین خمس هم به اون تعلق نمی گیرد. از این راه نمی توان وجوب خمس را در وصیت تملیکیه ثابت کرد، بنابر قول غیر مشهور. ولی از راه دیگر می توان ثابت کرد که عرض کنم خدمت شما وصیت هم میتواند عرض کنم خدمت شما خمس به اون تعلق بگیرد. و اون این است که وقتی ما قائل شدیم که در مطلق فائده خمس هست، مال موساله هم میشود فائده. فائده بر اون صدق میکند. وقتی فائده بر اون مال موسی لحظت کرد، در این صورت آیه و روایاتی که دلالت می کنند بر وجوب خمس در مطلق فائده، در اینجا شامل مال موسی لحم می شود و خمس به مال موساله هم تعلق می گیرد. بنابراین علا کل حال ما می توانیم وجوب خمس را در مال موساله از طریق ادله تعلق خمس به مطلق فائده ثابت کنیم. خب پس فتلخص من ما ذکرنا تا اینجا ثابت شد هم در هدیه و هبه و جایزه و مال موساله خمس وجود دارد. اما در مورد میراث چطور؟ آیا در میراث خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد؟ در اینجا مرحوم سید یزدی صاحب عروه در عروه ابتدا می فرماید در مطلق میراث خمس نیست، بلکه در یک قسم خاصی احتیاطاً باید بگیم خمس وجود داره. در یک قسم خاصی، اون قسم خاص میراثی است که من حیث لا یحتسب به انسان میرسد. اگر انسان یک فامیل بسیار دوری داشته باشد و فکر نمی کرد هم که از او به این شخص ارثی برسد، خب بالاخره مرد اون شخص دور، اون فامیل دور، و به او ارثی رسید. این ارث را غیر محتسب بهش میگویند. مرحوم سید صاحب عروه معتقد هستند که به خم به ارث غیر محتسب تعلق میگیرد، ولی به ارث محتسب نخیر خمس تعلق نمیگیرد. عبارت سید رو در عربه بخوانیم: نعم لا خمس فی الميراث الا فی الذی ملكه من حیث لا یحتسب. بله، در میراث به شکل مطلق خمس نیست، مگر در یک مورد، اون میراثی که مالک اون شده است، من حیث لا یحتسب، فلا یترک الاحتیاط فی. بنابراین احتیاط در پر وجوب خمس در مورد میراث من حیث لا یحتسب باید باشد. پس سید وجوب خمس در میراث غیر محتسب را بیان کرده است. مثالی هم میزند برای میراث غیر محتسب: کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له. مثل اینکه یک کسی یه فامیل خیلی دوری داره در یک جای دیگر، در منطقه دیگر، شهری، روستای دیگر، عالم هم نیست که چنین فامیلی دارد. اون شخص بسیار، فامیل بسیار دور از دنیا برود، از دنیا کرم وارثش همین شخص می شود. در اینجا احتیاط در وجوب خمس است در چنین میراثی. خب این نظر سید بود. البته در مورد لم یکن عالمن به خیلی از محشین گفتن این قید لازم نیست، دلیلی برش وجود نداره. میخواد این شخص که فامیل دوری دارد علم داشته باشد که فامیل دوری دارد، یا علم نداشته باشد، اون دیگه تفاوتی نمی کند، دخالتی در حکم ندارد. در مورد تعلق خمس باید عرض کنیم که در مورد تعلق خمس به میراث سه نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که در میراث مطلقا خمس تعلق نمیگیرد، چه میراث محتسب باشد چه میراث غیر محتسب باشد، خمس تعلق نمیگیرد. این قول و نظریه مشهور هست. نظریه دوم این است که خمس در مطلق میراث وجود دارد، خمس در مطلق میراث وجود دارد. این قول بله ابو صلاح حلبی که مرحوم بله ابن ادریس در سرائر این قول دوم را به ابو صلاح حلبی نسبت داده است. بله میتونید به سرائر جلد یک صفحه 490 مراجعه بکنید. قول سوم قول به تفصیل هست، قول به تفصیل هست که در میراث محتسب خمس نیست، در میراث غیر محتسب خمس هست، که این نظر مرحوم سید صاحب عروه هست و خیلی از محشین هم نظرشون همین هست. عبارت سید هم که الان در عروه قرائتش کردیم دلالت بر همین قول به تفصیل می کند. بنابراین در مورد میراث آیا خمس به اون تعلق می گیرد یا خمس به اون تعلق نمی گیرد، سه تا نظریه وجود دارد. خب قول اول این بود که در خمس، بله قول دوم از خود میخوام این بود که خمس به میراث تعلق میگیرد مطلقا، که قول ابو صلاح حلبی بود. دلیلش روایتی است که از کتاب فقه الرضا نقل شده است، در اونجا به صراحه فرمودن که خمس در میراث وجود دارد. عبارت روایت در فقه الرضا این است که و کل ما افاده الناس، و کل ما افاده الناس، بله فهو غنیمتون لا فرق بین الکنوز والمعادن والغوث و مال الفیء الذی لم یختلف فیه و هو مدعی فیه الرخصه و هو ربح التجاره و غلت الزیعه و سائر الفوائد من المکاسب و صناعات و الموارث و غیرها. در اینجا هر آنچه که به دست انسان میرسد غنیمت از خمس درش هست. بعد مصادیق را امام رضا علیه السلام بیان میکند، یکی از اون مصادیق موارث هست. چرا در همه اینها خمس است؟ لأن الجمیع غنیمت و فائده، چون همه اینها که برشمردن تو روایت از جمله میراث، اینا همشون غنیمت و فائده هست که خداوند روزی انسان می کند. کتاب فقه الرضا صفحه 294 باب الغنائم والخمس. خب حالا یک بحثی را در مورد انتساب این کتاب به امام رضا نقل می کنیم که آیا این کتاب مال امام رضاست یا مال کس دیگری هست. این اختلاف نظر وجود دارد. اگر ثابت بشود که این کتاب مال امام رضاست، این دلیل خوبی است و باید قائل شد که در مطلق میراث خمس است، چه یحتسب چه لا یحتسب. انما الکلام در ثبوت این کتاب به امام رضا هست. اختلاف نظر وجود دارد، اختلافات فراوان و متعددی در این زمینه وجود دارد، اختلافات متعددی در این زمینه وجود دارد. بعضی ها معتقد هستند که این کتاب مال علی ابن بابوی هست، بعضی ها معتقدند که این کتاب مال جعفر ابن بشیر البجلی است که از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، بعضی هم کتاب را به افراد دیگری نسبت دادن. خب بله، خلاصه نمیتوان ثابت کرد که این کتاب آیا مال امام رضا است یا مال دیگران هست، نمیتوان رو ثابت کرد. اعلام هم در این مورد اظهار نظرهایی کردن، از شیخ طوسی گرفته تا دیگران، محدث نوری و دیگران در این ارتباط حرفهای ضد نقیض گفتن و دلائلی هر کدوم برای گفتهای خودشون بیان کردن و البته دلائلی که ذکر کردن دلائلشون دارای اشکال هست. لذا حداقل میتوان گفت که انتساب این کتاب به امام رضا علیه السلام محل شک هست. وقتی که مشکوک بود نمیتوان با آن استدلال کرد. پس روایته عرض کنم کتاب فقه الرضا گرچه تصریح کرده است در این روایت به وجوب خمس در میراث، ولی این روایت به دلیل مشکوک بودن کتاب امام رضا حجیت ندارد و نمیتوان بر اساس این روایت فتوا داد. مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه برای ثبوت خمس در میراث به عمومات آیه و روایات تمسک کرده است و میراث را داخل در مطلق فایده دانسته است. داخل در مطلق فایده دانسته است. مرحوم شیخ می‌فرماید فل وجوب لا یخلو عن قوه، وجوب خمس در میراث خالی از قوت نیست. چرا؟ البته شیخ اول موافقانی رو به دست می آورد از قدما، بعد وارد ادله می شود. می فرماید لعموم الآیه بناءً على ما مر من عموم الغنیمه لكل فائدته. آیه شامل میراث می شود. چرا؟ چون غنیمت شامل هر فایده می شود و فایده هم میراث هم یک نوع فایده. کما حکیت تصریح و به ان جماعتن، جماعتی هم به این مطلب تصریح کردن. پس دلیل اول شیخ انصاری برای وجوب خمس در میراث عمومیت آیه است. دلیل دوم ولی عموم ما دل من النصوص علی وجوب الخمس فی ما یملک و یرزقه، ادله ای که میگن خمس وجود دارد در هر آنچه که انسان مالکش می شود و خداوند به او روزی کرده است. در اینجا میراث هم مملوک موسی له می شود و خداوند این مال را به او روزی کرده است. این روایات عمومیت دارن، شامل میراث هم می شود. بعد مرحوم شیخ می فرمایند که معاقد اجماعات هم دلالت می کند بر وجوب خمس فی کل ما یستفاد. معاقد اجماعات هم دلالت می کند بر این که هر آنچه که انسان استفاده می کند خمس درش وجود دارد. بناءً علی ان الحاصل من الارث والهبه مستفادون، بنابراین که ما بگیم ارث و هبه و امثال اینها هم استفاده هستند. بنابراین دلائلی که مرحوم شیخ برای ثبوت ارث برای ثبوت خمس در ارث مطلقا می آورد، یکی عمومات عموم آیه است، عمومات نصوص هست، یکی هم عموم بودن معاقد اجماعات هست. کتاب الخمس شیخ انصاری صفحه 191 به بعد هست. ولی میتوان این چنین جواب داد به مرحوم شیخ اعظم انصاری و آن این است که غنیمت و فواید از ارث عرفاً انصراف دارد. به عبارت دیگر در وهله اول و ابتداءن فواید بر ارث صدق می کند ولیکن عرفاً انصراف دارد و ما باید عرف رو نگاه کنیم. خطابات شارع القاء به عرف هست. عرف به میراث و غنیمت و فائده اطلاق نمی کنه. چرا؟ چون وارث گرفتار مصیبتی شده است، غم فراوانی بر دلش نشسته است، عزیزی را از دست داده است، از قبل این مصیبت ارثی هم به او رسیده است، داغ پدر رو دیده است، داغ مادر رو دیده است، یا داغ فرزند رو دیده است، یا داغ برادر رو دیده است. حالا از قبل این غم مالی به دستش برسد عرف نمیگوین این را که فلانی استفاده و غنمه، این رو عرف نمیگویند. بنابراین عرف به میراث غنیمت نمیگویند و فائده نمیگویند. بنابراین غنیمت و فائده از میراث انصراف دارد. حداقل می توان گفت صدق میراث، صدق فائده بر میراث مشکوک هست. حداقل رو می توان گفت. بنابر این ما می توانیم به این صورت بیان بکنیم: اگر در جایی غم و غصه بود و ارثی به انسان رسید، در اینجا صدق فائده عرفن نیست و فائده از چنین ارثی انصراف دارد. ولی اگر چنانچه نه، ارثی از طرف کسی آمده است که غم و غصه‌ای بر اون وارث وارد نمی شود، مثل اونجایی که یک فامیل بسیار دوری داشته است، اصلا او را ندیده است تا حالا هم، خب فوت او در ذهن و دل این وارث هیچ گونه تغییر ایجاد نمی کند. در اینجا می توان گفت فائده بر چنین موردی عرفاً صدق می کند که همان میراث غیر محتسب هست. بنابراین نمی توان گفت که در میراث خمس وجود دارد مگر قائل به، عرض کنم، تفصیل باشیم که انشاءالله بحث را ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.